پیامک شبکه گفتگو، صدای اندیشه ها، 30,000 10,35. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته تقدیم میشه. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. و اینک برنامه دختران آفتاب از رادیو گفتگو.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 38 حاکم باید رفت و آمد، نشست و برخاست، مراوده و ارتباط زیادی داشته باشه که تحمل اون با لطافت جنس زن منافات داره. یا در مورد منصب قضاوت که بین فقهای اسلامی مشهوره که زن نمیتونه قاضی بشه، شاید به این علته که نعمت عواطف و احساسات در وجود زنها قوی تره. همین مسئله ممکنه مانع قضاوت صحیح و اجرای عدالت بشه. اما راحله به این مقایسه معترض بود. میدونید که ما زنهای زیادی رو چه در اطراف خودمون و چه در جوامع غرب و شرق میبینیم که چنین خصوصیاتی رو ندارن. مثلا همون رقت قلبی که شما میگی در وجود خیلی از زنها نیست. نمونش هم انبوه زنایی که تو دستگاه پلیسی دنیا استخدام شدن و در این زمینه از همکارهای مردشون هم جلوتر رفتن، یا زنهای دیگه که تحملشون در رنج و مشقت خیلی بیشتر از مرد هاست. توجه کنید که گفتیم یه نظام خوب حقوقی نظامیه که توجهش به کل دستگاه باشه، نه موارد جزئی. توی یه همچین نظامی موقع وضع قانون به عموم توجه میکنن، نه استثناها. ما در اطرافمون پیرمردهایی رو میبینیم که با اینکه سنشون بیشتر از 70 ساله خیلی سرحال و قدرتمندند، اما قانون سن نامزد شدن ریاست جمهوری و نمایندگی رو زیر 70 سال تعیین کرده، چون قانون در نظر میگیره که اکثر افراد در این سن توانایی انجام چنین وظیفه‌ای رو ندارند و اگه بخواد به اون تعداد محدود استثنا نگاه کنه، ممکنه 95 موردش خطا بشه و 5 مورد درست انتخاب بشن. ظاهراً کسی اعتراض نداشت چون کسی حرفی نزد. فاطمه برای اینکه جای هیچ تردیدی باقی نماند گفت: اصلاً بذارید یه طور دیگه بگم. اون چیزی که مال خود فرده مایه یه فضیلت و برتریه، یا اون چیزی که به امانت بهش سپردن. مثلا یه کارمند بانک که از صبح تا عصر میلیون ها تومن پول از ره دستش رد و بدل میشه، میتونه خودش رو ثروتمند به حساب بیاره؟ مسلما نه. چرا؟ چون پول ها مال اون نیست. پس چیزی موجب فضیلت و برتریه که متعلق به خود فرد باشه، مثل کمالات روحی و مقام های معنوی، نه مناسب اجتماعی. در مورد زنها اجتهاد که یک کمال و مقام علمیه از زنها دریغ نشده، ولی خداوند وظیفه حکومت و مرجعیت رو که منصبی دنیویه به عهده زن نذاشته. فکر کنم قبلا هم در بحث قوام بودن مردها بر زنها در همین مورد صحبت کردیم. من پرسیدم: پس چی شده که این سوال انقدر در جامعه و به خصوص در میون زنها شایع شده؟ به قول یکی از بچه ها، انگار هر جا که میری صحبت سر همین حقوقه. به نظر من ریشه یه چنین سوال هایی اینه که به معیارهای دینی توجه نمیشه، چون از نظر نظام ارزش دینی هیچ یک از مناسب و مقامات اجتماعی مایه فضیلت نیست. دینداران هم اهل چونه چرا کردن در اینکه چنین امانتی به فرد دیگه‌ای سپرده شده نیستند. ولی وقتی در نظام‌های دنیوی این چنین مناسبی ارزش تلقی شد، طبیعیه که زنها هم خود رو عقب افتاده از قافله حس کنن و حق خودشون رو بخوان. ولی چنین حقیقتی ندارن. هرچند به نظر می رسید که فهیمه هنوز مردد است، اما این سمیه بود که گفت: درسته، نکته خیلی خوبی بود. ما قبول می کنیم که حکومت و قضاوت مناسب دنیوی و شغلن، نه مرتبه و کمال. اما در مورد کمالاتی مثل امامت و پیامبری، چرا این از زنها سلب شده؟ مثلا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر و امام نشدند؟ پیامبری و امامت هم نتیجه کمال آدمیه، نه خود کمال. اینها هم وظیفه و شغله، منتها مشاقلی که خداوند به عهده بعضی از بندگان گذارده. در صورتی که فضیلت اصلی داشتن صفات و خصوصیات پیامبران و امامان و اولیاست. ولی ادای رسالت پیامبری هم یه شغله که به علت انواع مزاحمت‌های اجتماعی و محدودیت‌های خانم‌ها، خدا اون رو به زنها واگذار نکرده. من از همه میپرسم، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه ضعفی در کمالات داشته به مرتبه پیامبری یا ولایت نرسید؟ در صورتی که امام خمینی در وصف ایشون میگن زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. آیا مرد نبودن حضرت زهرا سلام الله علیها نقصی بود که به پیامبری نرسه، یا اون که باعث محدودیت هایی در اجرای این کار شده؟ یعنی که او پیامبر نیست اما صفات پیامبران رو داره، چون پیامبر باید با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشه و چون زنها در مورد ارتباط هاشون محدودترن، در انجام وظیفه دچار مشکل میشن. برای اینکه در وظیفه پیامبری دشنام و ناسزا و اهانت های جسمی و روحی هست، ریختن خاکروبه به روی سر و سنگ اندازی کودکان به او هست. این همه مشکلاتیه که با ظرایف و لطایف جسمانی و روحی زنها متناسب نیست. در خصوص مرجعیت هم تقریبا همینطوره. اونم مشکلات خاص خودش رو داره، به خصوص در مورد ارتباطات اجتماعی. اگرچه بعضی از علما معتقدن که زنم میتونه مرجع تقلید زنها بشه، البته به شرطی که از عوارض جانبی بی‌دور باشه. راحل اخم‌هایش را در هم کشیده بود. ناراضی به نظر می رسید.
می دونی فاطمه، مسئله اینه که ما فرض اثبات نشده ای رو که پادر حواست پیش‌فرض قبول شده می دونیم و بعد یه ساختمون روی این بنیان بی‌پایه بنا می کنیم. در صورتی که عزیز من، مشکل اصلی همین پایه‌ای که ما داریم روش ساختمان می سازیم.
فاطمه کمی فکر کرد، انگار سعی می کرد از حرفای راحله سر در بیاورد، ولی ظاهراً فایده‌ای نداشت، چون گفت: من که نفهمیدم منظور چیه.
منظورم اینه که تو نسبی از بحث رو به این شکل شروع کردی که زنها ضعیف‌ترن، زنها چین و چی نیستن. در صورتی که اصلا من گیرم روی همین پیش‌فرضه، کی گفته زنها ضعیف‌تر از مردهاند؟
فاطمه به علامت اینکه متوجه مشکل شده سرش را تکان داد. آیا شماها واقعا منکر این هستید که زنها به طور متوسط از لحاظ قوای بدنی، از لحاظ تدابیر اجتماعی، از لحاظ شمع اقتصادی و امور خارج از خانواده ضعیف‌تر از مردهاند؟ ببینید بچه‌ها، من نمیفهمم که چرا ما میخوایم از واقعیت‌ها فرار کنیم یا اونها رو انکار کنیم، در صورتی که اصلاً این واقعیت‌ها به خودی خود هیچ امتیازی نیستن. مگه هر کس زورش بیشتره آدم بهتریه؟ شما به علوم تجربی هم که مراجعه کنید روی ضعف جسمانی زنها زهه گذاشته. در روایتی از معصوم داریم که به مردها سفارش میکنه مراقب دو قشر ضعیف جامعه باشن، کودکان و زنان، یعنی اینکه از قدرت بدنیشون در جهت ظلم به اونها استفاده نکنن. مسئله جدیدی به ذهنم خطور کرد. بعد از تمام شدن صحبت‌های فاطمه گفتم: بچه‌ها، من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما به خاطر واژه ضعیف باشه، چون این واژه در فرهنگ عمومی جامعه معنای خوبی نداره. و الا هیچ کدوم از ما شک نداریم که زن‌ها از مردها ظریف‌تر و لطیف‌ترن. عاطفه دستش را بلند کرد. آقا یه پیشنهادم من دارم. همگی نگاه ها به سمت عاطفه برگشت. آخر عاطفه این دفعه خیلی ساکت بود، مثل اینکه هنوز میدان دستش نیامده بود. بالاخره بچه ها با سکوتشان به عاطفه اجازه دادن که میدان را در دست بگیرد. به نظری من خوب است که از این به بعد به جای جنس ضعیف به زن و بگون جنسی ظریف. کسی چیزی نگفت. ظاهراً هنوز کسی به نتیجه نرسیده بود که عاطفه جدی میگوید یا شوخی. عاطفه که باز هم این سکوت بی‌معنا را دید، خودش سکوت را شکست.
خوبه، سکوت علامت رضاست. این پیشنهاد به اتفاق آرا تصویب شد.
ولی کسی نخندید. بالاخره همیشه هم شانس با عاطفه نیست. فقط فاطمه بود که یک نکته در تأیید حرفهای عاطفه گفت.
ببینید بچه ها، در لفظ گیر نکنین. واقعا اگه ضعیف بودن زن به معنای تو سر خوردن و ناتوان بودن نباشه، بلکه به معنی ظریف و لطیف باشه، کسی با اون مخالفتی نداره. همونطور که اگه به جای این که به کسی بگیم قویه بگیم قلدره، ممکنه خوشش نیاد. بار منفی واژه ضعیف در فرهنگ ما راه پیدا کرده. منتها بازم تأکید میکنم که این ضعیف به معنای ناتوان و تو سری خور نیست، چون به قول عاطفه سکوت علامت رضاست.
به نظر میرسید که بچه ها هم قبول کردن که زنها ظریفتر و لطیفتر یا به معنای دیگر ضعیفتر از مردهایند. اعتراض راحله هم به چیز دیگری بود، با لحنی که به نظر میرسید به چیزی مشکوک یا از چیزی سردرگم است.
ببینم فاطمه، مگه تو نگفتی که اسلام با توصیه‌های اخلاقیش به جامعه سفارش کرده که مراقب زنان و کودکان باشن؟ پس چرا به نظر میرسه که اسلام در احکام حقوقیش زیاد طرف زنها رو نداشته؟
مثلا؟ ولی عوض راهله سریا جواب داد.
همین که حق ارث مردها رو دو برابر زنها قرار داده.
برای چند لحظه فکر کردم که آهان، پس داره اتفاقی میفته. سریا بالاخره بعد از دو روز میخواهد وارد بحث بشود. فاطمه هم به همین علت از حرف سریا خوشحال شد و با اشتیاق جواب سریا را داد.
خیلی خوب شد، فقط قدم به قدم بریم، باشه؟
با اینکه این دو برابر کردن حق ارث برای مردها همیشه صادق نیست و در بعضی از موارد زن مساوی مرد و در بعضی موارد دیگه حتی زن بیشتر از مرد ارث میبره، ولی در اکثر موارد ارث مرد دو برابر زنه و این به خاطر اینه که نفقه زن به عهده مرد هاست. نفقه هم یعنی اینکه خرج زن کاملا به عهده مرده.
خرج زن تا زمانی که ازدواج نکرده به عهده پدرش و بعد از ازدواج هم به عهده شوهرشه.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه گفتگو و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بر بادم، رخ برافروز که فارق کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم، شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من ما تا نکنی فرهادم،
منازل قسمت پنجم، معرّة النعمان، شیزر، کفرتاب، سیبو.
کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام پس از قنسرین به طرف معرّة النعمان که در جنوب غربی حلب واقع شده بود حرکت کرد. اهل معره به استقبال کاروان رفتند و درهای شهر رو به روی آنها گشودند و از آنها پذیرایی کردند و به جشن و پایکوبی پرداختند. قاتلان پس از آن که شبی را در معره نعمان به صبح آوردند و آذوقه و توشه هایی را که اهل آن دیار برایشان مهیا کرده بودند گرفتند، به سوی منزل بعدی که شیزر نام داشت حرکت کردند. وقتی سحرگاه کاروان به آنجا رسید، سر مقدس امام علیه السلام رو از نو بر نیزه زدند و آماده ورود به شهر شدند. در آن هنگام پیرمردی پیش آمد و نگاهی به سر مطهر انداخت و شناخت. ناگهان بغض در گلویش پیچید و اشک از چشمانش جوشید و بانگ برآورد: ای مردم، من این سر را می شناسم، این سر حسین فرزند محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهراست. با شنیدن این سخن مردم به خروش آمدند و راه بر کاروان بستند و با لعن و دشنام اونها رو از دیار خود راندند. خولی ابن یزید جلو رفت و گفت کاروان تشنه است و ما به آب نیاز داریم. مردم فریاد برآوردند شما حسین را با لب تشنه کشتید و او را از آب محروم کردید، ما هم به شما آب نمی دهیم. و این گونه اهل شیزر هم قاتلان رو لعن کردند و از خود راندند. پس از شیزر کاروان به سوی کفرتاب که منطقه سرسبز بود و رودخانه‌ای به نام آسی در آن جاری بود رهسپار شد. مردم کفرتاب هم کاروان رو به شهر راه ندادند و در جواب خولی که سوار بر اسب پشت حصاری که دور تا دور شهر کشیده بودند ایستاده بود و فریاد می‌زد ما به آب نیاز داریم، گفتند قطره ای آب به شما نمی دهیم، شما حسین را از آب محروم کردید و او را با لب تشنه سر بریدید. پس به ناچار کاروان سرعت گرفت تا خود را به منزل بعد که سیبور نام داشت رساند. وقتی کاروان به نزدیکی شهر سیبور رسید دوباره سرهای مطهر شهدا رو از صندوق‌ها بیرون آوردند و بر نیزه ها زدند. مورخان نوشتند امام سجاد علیه السلام با دیدن سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام بر نیزه ها این ابیات رو خواند، فرمود صاد العلوج فما تروا بزل عربو و صار یقدم رأس الامت الذنبو، یا للرجال و ما یأت الزمان بهی من العجیب الذی لا مثله عجبو، حال الرسول علی الاقطاب عاریتن و آل مروان تسری تحت هم نجبو، یعنی کافران و فرومایگان آقایی و سروری می کنند اما عرب به سروری اینان راضی نمی شود، پس امت گناهکار سر آقای امت را بلند کرده و پیش می برد. شگفتا از مردان و سرنوشت آنها و آنچه روزگار برایشان رقم میزند که این امر عجیب تر از هر شگفتی است. آه که فرزندان رسول خدا بی معجر بر شتران بی جهاز نشستند اما فرزندان مروان با غرور و تبختر بر مرکبهای برگزیده و راهوار سوارند.
چهل روز است گریانم حسین جان، چموی تو پریشانم حسین جان، چهل روز است میخوانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان. حسین
در برخی منابع آمده است که در آستانه شهر سیبور پیرمردی سال خورده که عثمان ابن عفان رو دیده بود جلوی نیزه‌داری که سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو حمل می کرد آمد، نگاهی کرد و سر مقدس رو شناخت. آنگاه بانگ برداشت و مردم رو جمع کرد و گفت: ای مردم، بدانید که اینک سر حسین ابن علی بر فراز نیزه وارد شهر شما می شود. مردم با شور و غوغا جمع شدند و فریاد برآوردند: ما قاتلان حسین را به شهر خود راه نمی دهیم. بزرگان و پیران شهر برای مشورت جمع شدند و گفتند: خداوند از جنگ و خونریزی بیزار است. اینان از شهرهای بسیاری گذشتند، بگذارید از شهر ما هم بگذرند و بروند. اما جوانان شهر با جوش و خروش فریاد زدند: ما اجازه نمی دهیم آنان که پسر دختر پیامبر را با لب تشنه شهید کرده اند وارد شهر ما بشود. آنگاه شمشیرها رو حمایل کردند و نیزه ها رو برداشتند و روی پلی که در مدخل شهر واقع بود صف کشیدند و راه رو بر کاروان بستند. در برخی منابع آمده است که خولی ابن یزید به سربازانش دستور داد که با آنها بجنگند. پس جنگ سختی در گرفت و از سربازان خولی و جوانان شهر سیهور شماری چند کشته شده. نوشتند ام کلثوم سلام الله علیها وقتی این حمیت و مردانگی رو از جوانان شهر دید، پرسید: نام این شهر چیست؟ گفتند: سیهور. پس سر به آسمان برداشت و در حق ایشان دعا کرد و گفت: خدایا آبشان را گوارا گردان، به اموالشان برکت و فراوانی ببخش و دست ستمگران را از شهرشان کوتاه فرما.
خدا رحمت کنه گریه کنارا، خدا رحمت کنه سینه زنارا، خدا رحمت کنه هر کی سپرده به دست سینه زن شال عذارا. خدا بیامرز مادرمو، خدا بیامرز بابامو، با نون حلال و شیر پاکشون صدا میزنم آقامو.
جانشین پیامبر و امام عالمین باشی و قریب در کاروان اسیران تو را به این سوی و آن سوی ببرند. بازمانده خاندان شهامت و شهادت باشی و سکوت و صبر را فریضه داشته باشی، ای از کربلای عشق ها آمده. برای ما و همه تاریخ بخوان تا بدانیم مصائب کاروان اسیران را. گفتن از مصائب و مظلومیت های امام سجاد علیه السلام، گفتن از نیایش ها و درد نام های بیاری است. یاری کنیم امام زمان خیش را با دعا دعا کردن های برای ظهور، چرا که ظهور پایان دوران اسارت حقیقت است.
شب و روز و ماه و سالم تیره و تار، نیستی و تموم عالم همه تو داره بیا. ببین دارم می سوزم و پای فراقت آقا، کاشکی تموم شه دوری، برگرد عزیز زهرا. میدونی واسه دیدنت چقدر بیتابم، غروب